السلام علیکم، ساعت 5 عصر شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با تازه‌ترین گزارش‌های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما می‌شنوین که رئیس جمهور کرزی خواستار محو کامل خشونت در برابر زنان افغان شده است. مطالب درباره انتخابات هم پس از دقیقه 20 نشر می‌شود. در نیمه دوم همین برنامه مصاحبه اختصاصی با یکی از نامزدان ریاست جمهوری داریم و همچنان برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما اولتر از همه همکارم فریبا واحدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی از زنان افغان خواست که در انتخابات به شکل وسیع آن اشتراک کنند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان از قاچاق 27 کودک زیر سن 11 سال در این ولایت جلوگیری کردند. و در خبر از جهان میشنوید که جستجوها برای پیدا کردن تیاره خطوط هوایی مالیزیا در آبهای ویتنام ادامه دارد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر به مردم اطمینان داد که انتخابات آینده ریاست جمهوری به خوبی برگزار خواهد شد. آقای کرزی این موضوع را امروز در محفلی که به مناسبت 8 مارچ یا روز بین المللی زن در کابل بران داخته شده بود ابراز داشت. وی همه افغانان به خصوص زنان خواست که در انتخابات اشتراک کنند.
زنهای افغانستان برای بیرون در تمام کشور و از طریق برآمدن به بیرون با تعداد بسیار زیاد نشان بدن به مردها که رئیس جمهور اینها تعیین میکنند، رای اینها تعیین میکنند.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال 13 93 برگزار شود. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که همکنون در 62 ولسوالی 15 ولایت کشور برخی از مراکز انتخاباتی تحت تهدید جدی امنیتی قرار دارند. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس این بنیاد امروز در پایان نشست 3 روزه رؤسای ولایتی نهاد در کابل این موضوع را بیان داشت، اما آقای ایوب‌زاده مشخص نساخت که کدام مراکز تحت تهدید امنیتی قرار دارند. آقای ایوب‌زاده گفت که در صورت تامین نکردن امنیت این مراکز برگزاری انتخابات و نظارت از این روند نیز ممکن نخواهد بود. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان تهدیدات امنیتی در برخی از ولسوالی‌ها را میپذیرد، اما میگوید که برای تامین امنیت مراکز انتخاباتی تلاش‌ها جریان دارد. برخی از مسئولان کمپاین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده در پکتیا جمعه خان همدرد ولی این ولایت را به حمایت از یک نامزد مشخص متهم کردند. مسئولان کمپاین اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدرب رسول سیاف، قطب الدین هلال و گلاغا شیرزی امروز در یک نشست خبری آقای همدرد را به حمایت از زلمه رسول متهم کردند. آنان میگویند که وی امکانات دولتی را برای آقای رسول در این ولایت مساعد ساخته است. آنان خواهان برکناری ولی پکتیا شده و گفتند که اگر که میسون شکایت انتخاباتی در این خصوص جدی عمل نکند دست به مظاهره خواهند زد. خواستیم در این مورد نظر مقام ولایت پکتیا را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. مسئولان امنیتی ولایت بغلان از قاچاق 27 کودک زیر سن 11 سال در این ولایت جلوگیری کردند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد کودکان تلاش میشد که از قندوز به پاکستان انتقال داده شوند. آقای امرخیل گفت که در میان 27 کودک 7 دختر نیز شاملند. او گفت این تعداد کودکان توسط 3 نفر در 2 موتر نو فلنکوچ انتقال داده میشدند. به گفته وی به گمان اغلب از این کودکان در حملات انتحاری استفاده شود. و حالا چند خبر از منطقه و جهان می شنوید. جستجوها برای پیدا کردن تیاره خطوط هوایی مالیزیا در آبهای ویتنام ادامه دارد. این تیاره نیمه دیشب با 239 سرنشین و عمله پرواز زمانی که از کوالالامپور پایتخت مالیزیا به سوی پکن می رفت از صفحه رادار ناپدید شد. رسانه های ویتنام به نقل از یک مقام نیروی بحری آن کشور گزارش دادند که این تیاره در جنوب ویتنام سقوط کرده است. اما هشام الدین حسین وزیر ترانسپورت مالیزیا این مسئله را رد
کرده است. در حال حاضر ما کدام معلومات در مورد بدنه تیاره نداریم. معلومات در این مورد در دست نیست، اما ما تمامی احتمال ها را بررسی می کنیم.
در این میان صدر اعظم چین که بیشترین اتباع کشورش در همین تیاره خطوط هوایی مالیزیا سفر می کردند از مقام های ویتنامی و مالیزیایی خواسته است تا تمامی امکانات را برای یافتن سرنخ از سرنوشت این تیاره به خرج دهند. اندری دسچستیا سرپرست وزارت خارجه اوکراین میگوید که کشورش از کریمیا دست بر نخواهد برداشت و کیف تلاش دارد همه چیز در آنجا از راه صلح‌آمیز حل شود. آقای دسچستیا امروز در کیف در یک نشست خبری روسیه را تشویق کرد تا به سازمان اتحادیه امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان‌های ناظر اجازه بدهد که وضعیت در کریمیا را از نزدیک بررسی کنند.
من و حکومت اوکراین فکر میکنیم و مردم اوکراین هم خوب میدانند که همسایگی خوب در منطقه در برقراری امنیت مؤثر بوده میتواند و ما تلاش میکنیم که به شمول روسیه با کشورهای همسایه رفتار خوب کنیم. این تلاش است که ما هنوز هم از راه دیپلماتیک در انتظار گفتگو هستیم.
از سوی دیگر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه به خبرنگاران گفت روسیه در بحران کریمیا نقش مستقیم ندارد. آقای لاروف گفت که در کیف حکومت مستقل نبوده بلکه متاسفانه حکومت وابسته به قومگرایان افراطی است. او همچنان کیف را متهم کرده است که خبرنگاران روسی را به اوکراین اجازه نمی‌دهد و این کار حمله آشکارا با آزادی بیان و اطلاعات است. در حمله مخالفان مسلح بر یک قرارگاه نظامی در جنوب یمن دو سرباز این کشور کشته شدند. مقام‌های امنیتی یمن گفتند که در حمله مخالفان مسلح در شهرک لادیر صبح امروز یک حمله کننده هم کشته شده است. دو فرد یمنی به اتهام این حمله بازداشت شدند. مقامات میگویند که مخالفان مسلح مربوط به شبکه القاعده در حمله به این قرارگاه نظامی از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در جنوب یمن یکی از فعال‌ترین شبکه‌های توریستی دمی شود. و روسیه میگوید هر نوع تحریم امریکا بر مسکو در رابطه با بحران اوکراین تاثیر برعکس به امریکا خواهد داشت. این در حالی است که در خود اوکراین افراد مسلح تلاش دارند یک قرارگاه نظامی را در شبه جزیره کریمیا اشغال کنند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف در صحبت تلفنی با وزیر خارجه امریکا جان کری در مورد گام‌های عجولانه که می‌توانند به مناسبات امریکا و روسیه ضربه بزنند هشدار داد. قبل از این شرکت گازپروم روسیه هشدار داده بود که اگر کیف قرضهای خود را از درک گاز نپردازد جریان گاز را به اوکراین قطع خواهد شد. رئیس گازپروم الکسی میلر اظهار داشت اوکراین همکنون 1.89 میلیارد دلار از بابت گاز قرض دار است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو زدی. در ادامه برنامه با همکارم جمشید عبیب‌زاده باشید.
تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در بخش تکنیک من را رامین کاکر همراهی میکند. امید که تا آخر با ما بمانید. در جریان برنامه میشنوید که رئیس جمهور کرزی از مردها در افغانستان خواست تا از خشونت علیه زنان دست بردارند.
خشونت در جامعه ما هنوز هم علیه زن هست متاسف. مردهای افغانستان زور خود به مقابل زنهای کشور ما نازمایند که زنها خشونت کردن زور مردها را نشان نمیده بلکه ضعفشان را نشان میده.
شماری از زنان بیوه در افغانستان میگویند که حکومت برای رفع مشکلات آنان هیچ توجه نکرده است.
ما را بزرگ گرفت نکاح کرد دایم بچه ننی نداشتم رضایت هیچ رضایت نداشتم. گفت ما مردم افغان هستیم ما بیوی خدا نمیمونیم که در جا کس ببینه.
یک تعداد از اعضای نهادهای جامعه مدنی امروز یک کمپاین جدید مبارزه با فساد اداری را در کابل آغاز کردند.
یک تعداد رشوه میگیرن، یک تعداد رشوه میدن. ما میخوایم آگاهی مردم را بالا ببریم که رشوه خوری بس است.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که در برخی از ولسوالی‌های ولایت کشور مراکز انتخاباتی با تهدیدات جدی امنیتی روبرو‌اند و جستجوها برای ردیابی یک تیاره بزرگ خطوط هوایی مالزیا که از صفحه رادار در نزدیک آب‌های ویتنام ناپدید شده ادامه دارد. تشکر که با ما هستین. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید. رئیس جمهور کرزی خواهان محو کامل خشونت علیه زنان در کشور شده است. آقای کرزی که به مناسبت روز بین المللی زن در کابل صحبت می کرد گفت که خشونت علیه زن از سوی مردان نشان دهنده ضعف و ناتوانی آنان است. در این حال وزیر امور زنان افغانستان از حکومت آینده خواست تا در راستای ایجاد تغییر مثبت در زندگی زنان افغان توجه خاص بکند. ویدا برکی و تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور کرزی دستاوردهای زنان افغان را در 12 سال گذشته چشمگیر خواند و گفت که باید بیشتر از این با سرعت کار و تلاش کرد. آقای کرزی به روز شنبه در نشستی به مناسبت روز بین‌المللی زن در کابل گفت که متاسفانه هنوز هم در افغانستان با زنان خشونت صورت می‌گیرد. رئیس جمهور از آلمان دین و بزرگان قومی خواست تا در روشن ساختن اذهان عامه جهت حرمت گذاشتن و حقوق زنان در کشور باید نقششان را ایفا نمایند.
ما میخواهیم شورت علیه زن در افغانستان کاملا محو شود. پس صلاح ما دوباره اول بر علمای کشور است و بر مصفیدان و مشران کشور است تا در مساجد، در محافل تشویق جدی برای احترام زن، عزت زن و حرمت زن باشه که جامعه ما، جامعه عنانوی ما الحمدلله این بسیار جهد داره. این باید تقویه شد، این باید به جهان به نمایش گذاشته شد.
رئیس جمهور کرزی گفت کسانی که دست به خشونت علیه زنان میزنند در حقیقت ضعف و ناتوانیشان را نشان میدهند. آقای کرزی گفت که تنها از طریق فراگیری تعلیم میتوان در برابر خشونت مبارزه کرد و زنان افغان با بلند بردن ظرفیت هایشان میتوانند به پیشرفت های زیاد دست یابند. آقای کرزی در این نشست برای زنان شرکت کننده مژده تولد دخترش را که تازه به دنیا آمده نیز داده گفت که او پدر یک دختر خیلی زیبای دیگر هم شده است. با تولد این نوزاد آقای کرزی صاحب 3 فرزند شد. روز بین المللی زن در حال تجلیل می شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش اخیرش گفته است که خشونت در برابر زنان 25% افزایش یافته است. بر اساس گزارش این کمیسیون در یک سال اخیر بیش از 4000 مورد قضایی خشونت در برابر زنان از طریق دفاتر آنان به ثبت رسیده است. در این حال حسن بنو غضنفر وزیر امور زنان افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا در صورت برنده شدن در انتخابات به حقوق زنان توجه بیشتر نمایند.
امیدواریم حکومت جدیدی که روی کار می آید همچون حکومت فعلی بر نقش مؤثر زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه داشته و متعهد به تغییر مثبت در وضعیت زنان باشد.
وزیر امور زنان با اشاره به پیشرفت‌های زنان افغان گفت که در مقایسه به سال‌های قبل گراف مرگ و میر مادران در کشور 5 مرتبه کاهش یافته است. خانم غضنفر همچنان گفت که در حال حاضر 22% زنان در ادارات مختلف حکومتی کار می‌کنند. با این همه انتقادهای نسبت به حکومت در خصوص عدم مجازات عاملین خشونت‌ها در برابر زنان وجود دارد. گفته می‌شود که بیشتر مجرمان پس از دستگیری دوباره از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی و بهانه‌های مختلف رها می‌شوند.
در یک خبر دیگر میشنوین که شماره از مؤسسات خیریه و زنان بیوه در افغانستان میگویند که حکومت به خاطر حل مشکلات آنان توجه لازم نکرده است. آنان میگویند که همکنون اکثر زنان بیوه با فقر، مشکلات اجتماعی و خشونت‌های خانوادگی مواجه هستند. در این حال وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفته است که برنامه‌های مختلف کمک رسانی را به زنان بیوه روی دست دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته‌ندا.
با آنکه به خاطر جنگ روان در کشور تعداد زنان بیوه روز به روز در حال افزایش است، اما شماری از مؤسسات خیریه میگویند ارگان‌های دولتی و غیر دولتی با وضعیت این زنان رسیدگی مناسب نمی‌کنند. تورپیکه عزیزی رئیس انجمن زنان بیوه میهن که از 5 سال به این طرف در کابل فعالیت دارد به رادیو آزادی گفت در این جریان هیچ ارگان دولتی برای زنان بیوه کمک نکرده است.
بنیاد ما 5 سال است هیچ کدام کسی از مقامات دروازه را باز نکرده که حداقل در 8 مارچ 100 دانه یا 50 دانه چادر آورده باشه که نمی چادر گرانگ بیوگی است بگیرین براتون بر بیوه توزیع کنین. هیچ نمامکاری بر ما نکرده دولت. یک دفعه پیش خانم غضنفر رفتم سکرترشان مرا نماندن، باز گفتن دیگر روز برتان وقت میدیم، باز دیگر روز رفتم.
با گفته خانم عزیزی در حال حاضر زنان بیوه با مشکلات صحی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت‌های خانوادگی مواجه هستند. رئیس انجمن میهن گفت زمینه اشتغال برای زنان بیوه با آسانی فراهم نگردیده و حتی در برخی موارد برای آنها منازل به کرایه هم داده نمی‌شود. زنان بیوه اکثرا در افغانستان برای بار دوم ازدواج نمی کنند و به همین دلیل مجبورند تا آخر عمر به تنهایی با مشکلات زندگی مبارزه کنند. فاطمه یکی از باشنده های ولایت بدخشان که سرپرستی 4 طفلش را به عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
11 سال شده بیوه هستم. خود نگم به خاطر صغیرم گفتم که نزنیشان نکنین شادم خب یا نمیشد بازگه دلم نشد خودم شوهر نکردم. انا من قطوانم نمیشه که بچه‌ام در مکتب شامل کنم. یک دو تاش در مکتب مونیم قلم نمیفهمه، کتابچه نمیفهمه، نان نمیفهمه، کالا نمیفهمه.
در افغانستان زنان بیوه از سوی خانواده های شوهر وادار به عروسی دوم می شوند. از سوی دیگر کریمه باشنده کابل که پس از مرگ شوهرش با یکی از اقارب شوهر قبلش نکاح کرده از زندگیش چنین شکایت دارد.
من به زور گرفت نکاح کرده بچه ننی. نداشتم رضایت. هیچ رضایت نداشتم. گفت ما مردم افغان هستیم. ما بیوه خدا نمیمونیم که در گرکت بگینه. بسند یک 18 ساله بود. خودم 33 ساله بودم. بسیار زندگیم خراب خوره. کمی آلم تا که میتانه ظلم میکنه دیگه. یعنی خب میگه تو پیر بودی و مادر سه تا اولاد بودی و مره بابا کلانم بزور در سر ما تفکت میکنه باز میخیزد زادنک میکنه دیگه.
با آنکه قانون منع خشونت علیه زنان هنوز توسط شورای ملی تصویب نگردیده است، اما این قانون در سال 1388 هجری شمسی از سوی رئیس جمهور کرزی به حیث یک فرمان تقنینی نافذ گردید. شمس‌الله احمدزی رئیس بخش صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قانون منع خشونت علیه زنان سهولت‌های زیاد را به میان آورده است. با گفته وی به اساس این قانون به نکاح درآوردن زنان بیوه به گونه اجباری جرم پنداشته می‌شود.
در قانون منع خشونت علیه زنان نکاح اجباری زنان بیوه جرم پنداشته شده و برای آن جزا نیست تعیین شده است. زمانی که چنین یک مسئله به کمیسیون راجع می‌گردد که زن بیوه وادار به نکاح اجباری می‌شود، بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر مسئولیت دارد تا این مسئله را با سارنوالی در میان بگذارد.
در همین حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که برنامه‌های مختلف در خصوص کمک به زنان بیوه را در نظر دارند. واصل نور محمد معین این وزارت گفت سال گذشته برای 18500 خانواده‌های بی‌بضاحت و زنان بیوه به کمک جهانی غذا کوپن مواد خوراکی توزیع کردید.
در 3 سال آینده بانک جهانی تعهد سپرده تا حدود 5 میلیون دلار دیگر را نیز برای این مردم توزیع می‌نماید. تنها برای آنده زنان بیوه که در مناطق دوردست اولاد دارند تا مشکلات سوی تغذیه آنان حل گردد.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، نظرسنجی 3 سال قبل یک اداره بین المللی نشان می دهد که 500 هزار زن بیوه در افغانستان زندگی می کنند. با باور شماره از کارشناسان امور، تجار ملی و مردم عام باید به خاطر فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیه و عرضه خدمات صحی برای زنان بیوه و کودکانشان تلاش بیشتر کنند. آنها تاکید می کنند که تامین صلح و ثبات در کشور باید در اولویت های کاری حکومت آینده این کشور قرار گیرد، زیرا با باور آنان در صورت ادامه جنگ تعداد زنان بیوه و کودکان یتیم در کشور افزایش خواهد یافت.
حالا می شنوید که برخی از زنان افغان در شهر کابل درباره 8 مارچ یا روز زن چه نظریاتی دارند؟
شبانه لالیستم و راجع به روز زن روزی است که باید از این روز در تمام جهان تجلیل شود. فعلا در شرایطی که ما در افغانستان داریم شاید بسیار محدود است، شاید فقط در کابل تجلیل شود، اما در ولایت ما اگر نظر بیندازیم حتی اونا نمیفهمند که زن چه قسم یک موجود است و حتی برشان احترام قائل نیست. و ما امیدوارم که روز بیاید که مردهای درک باید داشته باشه که زن واقعا موجودی است، که زن است که ما هستیم. اگر زن نباشه هیچ وقت ما نخواهد بودیم.
خانم سالکزی هستم. نظر ما در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان گرچه بسیار خوب است، تجلیل شوه، یک یادآوری شوه، ولی به نظر ما اینقدر مصارف گزافه که به خاطر روز زن در محافل گرفته میشه، چی میشه که این مو زنایی که در قرا و قصبات زندگی میکنن، زنایی که در مشکلات های بسیار زیاد مواجه هستن، با اونا توجه شوه نسبت به این که در این محافل مصرف بشه.
نام ولولت ترکی است. به نظر ما باید خانم ها را همیشه احترام کنیم و همیشه در خانواده، در دفتر، در فامیل، در مملکت فقط یک روز نباشه به خانم. قدر خانم از فامیل شروع شوه، یعنی در فامیل باید به خانم به خدمت شوه و همچنان بر از حقوق قدرش داده شوه. فقط یک روز نباشه که امروز 8 مارچ است و امروز روز زن است و ما امروز زن را قدر میکنیم.
تا دقایق دیگر گزارش های مربوط به انتخابات هم نشر می شود. اما حالا شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی در کابل امروز یک کمپاین مبارزه با فساد اداری را آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از فرشته ندا.
در حالی که افغانستان به سطح جهان دومین کشور آغشته به فساد اداری شناخته شده است، شماری از نهادهای جامعه مدنی تلاش میکنند با استفاده از هنر نقاشی با فساد اداری مبارزه نمایند. کمپاین ضد فساد تحت شعار من ترا میبینم با نقاشی روی دیوارهای وزارت معارف به روز شنبه در کابل آغاز گردید. زهرا موسوی، یک عضو جامعه مدنی، در صحبت با خبرنگاران گفت آنها میخواهند برای مردم از طریق هنر نقاشی در مورد فساد اداری در کشور آگاهی دهند. شوند. خانم موسوی گفت مردم خود باید به خاطر فساد اداری مبارزه کنند.
فساد اداری همیشه دو طرف داره، یک تعداد رشوه میگیرن، یک تعداد رشوه میدن. ما میخوایم آگاهی مردم رو بالا ببریم که رشوه خوری بسه.
به گفته خانم موسوی، اعضای جامعه مدنی کمپاین های مبارزه با فساد اداری را با وزارت های مختلف گسترش خواهند داد. در این حال شماری از باشنده های کابل میگویند فساد اداری تنها از طریق شعارها از بین نمی رود. غلام محمد و احمد حامد، دو تن از باشنده های کابل، میگویند دولت افغانستان باید مبارزه جدی را علیه فساد اداری آغاز نماید.
تقریبا هر روز شعار میتیم در ضد فساد، بی مفهوم است. تا که یک حکومت صحیحه که علیه فساد اداری، علیه رشوت مبارزه نکنه.
شعارا زیاد دیدیم اما در عرصه عمل پیاده کردنش خیلی دشوار است. در ارگان های دولتی در افغانستان کسایی در رأس قرار میگیرن که واسطه های به سطح وزیر دارن، رئیس جمهور دارن و کسایی را میشناسن. تا زمانی که خود از یا به گم ساختن فساد اداری اقدام نکنن، فکر نمیکنم یا شعارا شبالا.
پیش از این کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در گزارش تازه خود گفته است که در برخی از ادارات مهم افغانستان فساد گسترده وجود دارد. در این گزارش همچنان آمده است که حکومت افغانستان افرادی را که به اختلاس میلیون ها دلار دست دارند مجازات نمی کند و به همین دلیل جامعه جهانی کمک های خود را از شمار پروژه ها متوقف ساخته است. در حال حاضر دولت افغانستان با فساد اداری در ادارات مختلف دولتی مبارزه می نماید، اما با این همه تلاش ها گفته می شود این پدیده کاهش نیافته است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات در افغانستان به خوبی برگزار خواهد شد. آقای کرزی این سخن را روز شنبه در نشست به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن در کابل بیان کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور کرزی میگوید برخلاف آنچه در رسانه‌های غربی به نشر می‌رسند، انتخابات افغانستان به خوبی برگزار خواهد شد. آقای کرزی روز شنبه در نشست به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن در کابل گفت که نگرانی‌های در خصوص انتخابات افغانستان در رسانه‌های غربی به نشر رسیدند، اما وی اطمینان داد که انتخابات به گونه خوب برگزار خواهد شد.
شما در مطبوعات جهان هم بسیار میشنوین که انتخابات نمیدانم چی میشه، خراب میشه، اتر میشه، اتر میشه. را خیر، انتخابات خوب میشه و بسیار خوب میشه. مردم میبرند سراسر کشور رای میتن به کاندیدی دلخواه. یکی از این کاندیدایی که امروز به مقابلتان قرار دارن و کمپین رای خود میکنن انتخاب میشه و او رئیس جمهور ما شما میشه.
رئیس جمهور کرزی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را خوشبختی بزرگ خواند و گفت که از طریق انتخابات ثبات بیشتر در کشور تامین شده و افغانستان به سوی آبادی خواهد رفت. آقای کرزی این اظهارات را در حال بیان می‌کند که شماری از مردم نیز از نحوه برگزاری انتخابات آینده در کشور نگرانند. با باور آنان با توجه به نامنی‌های موجود در کشور و احتمال مداخله و تقلب بیمان می‌رود که انتخابات آینده افغانستان به گونه شفاف برگزار نگردد. رئیس جمهور کرزی در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن برگزار شده بود از مردم و به خصوص زنان خواست تا در انتخابات شرکت کرده و به نامزد دلخواهشان رأی بدهند.
زنهای افغانستان برای بیرون در تمام کشور و از طریق برآمدن به بیرون و به تعداد بسیار زیاد نشان بتن به مردها که رئیس جمهور اینها تعیین میکنند، رای اینها تعیین میکنند. و سر رئیس جمهوری که میخواهد کامیاب شود مطمئنا میداند که کاندید صاحبا که برای زنهای افغانستان با آسانی به کامیابی رسیده میتواند.
رئیس جمهور کرزی در حال از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان می‌دهد که شماری از نامزدان از احتمال مداخله حکومت در انتخابات آینده ابراز نگرانی کردند، اما رئیس جمهور کرزی بارها اطمینان داده است که به هیچ ارگان دولتی و یا خارجی اجازه دخالت در امور انتخابات را نخواهد داد. برای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 11 تن نامزد بودند، اما هفته گذشته با انصراف قیوم کرزی به نفع زلمه رسول این رقم به 10 تن کاهش یافت.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که در دهها ولسوالی کشور مراکز انتخاباتی با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشد. در این حال مقامات وزارت امور داخلی افغانستان نیز تهدیدات امنیتی در برخی از ولسوالی ها را میپذیرند، اما میگویند که برای تامین امنیت مراکز انتخاباتی تلاش ها جریان دارد. در این مورد نسیم شفق گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا ابراز نگرانی می کند که در 62 ولسوالی 15 ولایت این کشور مراکز انتخاباتی با تهدیدات امنیتی روبرو است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا به روز شنبه در پایان نشست سه روزه مسئولان محلی این بنیاد گفت نهادهای امنیتی در مورد امنیت ده ها مرکز انتخاباتی در افغانستان گزارش های خوشبینانه را به نشر رسانده اند. هرچند آقای ایوبزاده تعداد مراکز را که بر اساس یافته های تیفا با تهدیدات امنیتی روبرو است مشخص نساخت، اما اظهار داشت که در صورت تأمین نکردن امنیت این مراکز برگزاری انتخابات و نظارت آن نیز ممکن نخواهد بود.
امیدوار هستیم مسئولین امنیتی به خاطر تأمین امنیت و به خاطر امنیت شهروندان ما، ناظرین، کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای دستاندرکار در هماهنگی نیروهای امنیتی و با حمایت مردم یک برنامه را داشته باشند تا اینکه ما بتانیم امنیت نسبی را برای شهروندان خود در بلو انتخابات داشته باشیم.
این در حالی است که وزارت امور داخلی افغانستان قبلا گزارش داده بود که از جمله حدود 6500 مرکز انتخاباتی در این کشور نزدیک به 400 آن با تهدیدات امنیتی روبرو می باشد. مسئولان این وزارت همچنان ابراز داشتند که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا روز برگزاری انتخابات امنیت مراکز بیشتر انتخاباتی را تأمین کنند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نیز میپذیرد که ده ها مرکز انتخاباتی با تهدیدات احتمالی امنیتی مواجه است، اما میگوید که نیروهای امنیتی در هماهنگی با هم تلاش دارند تا این تهدیدات را از میان بردارند. آقای صدیقی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت پلان امنیتی که از سوی وزارت امور داخله برای برگزاری انتخابات ترتیب شده است در حال اجرا بوده و از این ناحیه کدام نگرانی وجود ندارد.
تهدیداتی که هنوز هم متوجه سایت ها است، نیروهای پلیس اردوی ملی افغانستان به شدت روی ازو تهدیدات کار میکند تا تهدیدات دور شود و تا به حال در ولایات در ولسوالی ها پلیس دانسته که نتایج خوب را از عملی شدن برنامه امنیتی خود داشته باشد. لحاظا به گونه‌ای که امروز پلیس تشویش نداره، باید نهادهای دیگه هم تشویش نداشته باشه، به خاطر که بیشترین تمرکز ما تامین امنیت انتخابات است.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حدود 5 هفته از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و نزدیک به 1 هفته از کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی می‌گذرد. در عین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با تأکید بر شفافیت انتخابات از مقامات حکومتی می‌خواهد که بی‌طرفی خود را در پروسه انتخابات حفظ کنند. همچنان این نهاد با توجه به فعال شدن دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که این کمیسیون باید به خاطر بررسی شکایت‌های انتخاباتی در ولایات تلاش‌های خود را بیشتر سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
جستجوها برای ردیابی یک تیاره بزرگ خطوط هوایی مالزیا در نزدیک آبهای ویتنام ادامه دارد. این تیاره 227 سرنشین و 17 عمله پرواز داشت و نیمه دیشب از صفحه رادار ناپدید شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هشت مارچ 12:21 دقیقه شب، پرواز شماره MH370 تیاره خطوط هوایی مالزیا برای پرواز از کوالالامپور به سوی پکینگ آماده می شود. 239 سرنشین و عمله پرواز در یکی از مسئولترین تیاره های جهان نشستند. 2:40 دقیقه نیمه شب، مقامات اداره هوایی ویتنام میگویند تماس ها با پرواز MH370 قطع شده و طیاره از صفحه رادار ناپدید شده است. حالا سرنوشت تیاره بوئینگ 777-200 که از مسئولیت خیلی زیاد در پروازهای طولانی برخوردار است، مبهم و نامعلوم به نظر می خورد. سرنشینان این تیاره شامل 152 چینایی، 38 مالیزیایی، 7 اندونزیایی، 6 استرالیایی، 5 هندی، 4 فرانسوی و 3 آمریکایی بودند. رسانه های ویتنام با نقل از یک مقام نیروی بحری آن کشور گزارش دادند که این تیاره در جنوب ویتنام سقوط کرده است. اما هشام الدین حسین، وزیر ترانسپورت مالیزیا، این مسئله را رد کرده است. آقای حسین گفته که هر تلاش را به خرج خواهند داد تا محل موجودیت این تیاره مشخص شود. وانگ یی، وزیر خارجه چین که بیشتر سرنشینان تیاره خطوط هوایی مالیزیا از اتباعی کشورش هستند، با اشاره به گزارش رسانه‌های ویتنامی گفته که خیلی از سرنوشت تمامی سرنشینان و عملی پرواز MH370 نگران است. او این خبر را تکان دهنده می‌خواند و در عین حال ابراز امیدواری می‌کند که تیاره و مسافرینش سالم باشند. 777 از جدیدترین تیاره‌های شرکت آمریکایی بوئینگ است که تا حالا پس از ایربس A380 بالاترین مسئولیت هوایی را داشته است. در حال حاضر عملیات جستجو برای پیدا کردن سرنخ از این تیاره در آبهای ویتنام ادامه دارد، اما در گذشته ناپدید شدن تیاره از صفحه رادار به همین معنا بوده که تیاره سقوط کرده است.
رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. اکنون همکارم فریبا واحدی سرخط مهمترین خبرها را تقدیم می کند.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر به مردم اطمینان داد که انتخابات آینده رئیس جمهوری به خوبی برگزار خواهد شد. آقای کرزی این موضوع امروز در محفلی که به مناسبت 8 مارچ در کابل برانداخته شده بود ابراز داشت. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که مکنون در 62 ولسوالی 15 ولایت کشور برخی از مراکز انتخاباتی تحت تهدید جدی امنیتی قرار دارند. برخی از مسئولان کمپاین نامزدان انتخابات رئیس جمهوری آینده در پکتیا، جمعه خان همدرد ولی این ولایت را به حمایت از یک نامزد مشخص متهم کردند. جستجوها برای پیدا کردن تیاره خطوط هوایی مالیزیا در آبهای ویتنام ادامه دارد. و اندری دیسچستیا، سرپرست وزارت خارجه اوکراین، میگوید که کشورش از کریمیا دست بر نخواهد برداشت و کیف تلاش دارد همه چیز در آنجا از راه صلح‌آمیز حل شود.
تشکر از فریبا واحدی که سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان کرد. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. اکنون نوبت پخش مصاحبه اختصاصی با گل‌آقا شیرزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و همچنان برنامه هوای تازه فرا رسیده است. لطفاً با رادیو آزادی باشین و این برنامه ها را بشنوین.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در مورد برنامه ها و ختمششان، امروز با محمد شفیق گل‌آقا شیرزی گفتگو کرده ایم. محمد شفیق گل‌آقا شیرزی در سال 1333 هجری شمسی در ولایت قندهار متولد شده است. وی تحصیلات ابتدایش را در لیسه مشرقی قندهار و تحصیلات عالی را در دارالمعلمین همین ولایت انجام داده است. گل‌آقا شیرزی پیش از سقوط رژیم دکتر نجیب یک قمندان جهادی در قندهار و عضو حزب محازم ملی بود. گل‌آقا شیرزی به دنبال فروپاشی حکومت دکتر نجیب به حیث والی قندهار تعیین گردید، اما در هنگام زمامداری طالبان در افغانستان وی به شهر کویته پاکستان مهاجر شد. آقای شیرزی پس از سقوط حکومت طالبان باز هم به حیث والی قندهار، وزیر فایدامه و والی ننگرهار و همزمان بان به عنوان وزیر مشاور رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه کرده است. شیرزی در انتخابات سال 2009 میلادی از نامزدیش به نفع رئیس جمهور کرزی گذشت و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هم می باشد که در کنار دن نامزد دیگر برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری رقابت می کند. سید حسین عالمی بلخی معاون اول و محمد هاشم زاره معاون دوم آقای شیرزی در این انتخابات هستند. گل‌آقا شیرزی به زبانهای پشتو، دری، اردو و انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب ابتدا آقای شیرزای تشکر از اینکه به ما فرصت مصاحبه را دادین. می خواهم در اول بپرسم که چی چیز و چی انگیزه سبب شد که شما باز هم خود را به ریاست جمهوری نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با پیشنهادات مردم افغانستان، علمای کرام افغانستان، روشنفکرای افغانستان، جوانان افغانستان، مرد و زن افغانستان، در این 4-5 سال که ما به جلال آباد والی بودیم، برای ما آمده و از قوای افغانستان برای ما چند نفر آمد که شما باید آینده و کاندید شوی و خصوصا رئیس هیئت جمهور رو برای ما گفت که شما باید کاندید شوی. ما به این خاطر کاندید شویم که به این وطن خدمت کنیم، مستر خدمت باشیم و به در افغانستان یک خوب حکومتداری، خوب نظام بریم.
بله، خب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم شما خود را نامزد کرده بودین و بعدن به نفع رئیس جمهور کرزی کنار آمدین. این بار شما چی تصمیم دارین؟ آیا در این مورد شما با دیگر نامزدها گفتگو کردین، صحبت کردین که چنین کار شود یا برعکس صورت گیره کسی دیگر به نفع شما بگذارن؟
ما 5 سال پیش که به یک مصلحت به خاطر وطن ما به رئیس جمهور قلعه قوی ما هم ششته بود به خانه رئیس جمهور یک بیساله کردیم و مصلحت وطن ما تیر شدیم و پیلن که ما قندید شدیم پیش برای شما گفتیم که مردم افغانستان از ما تقاضا کرد شما باید قندید شوید و حالا قندید شدیم و مو وقت ما استعفا هم ندادیم، حالا استعفا هم کردیم، از وظیفه خود تیر شدیم، حالا قندید هستیم. عمره قندید ها صحبت ها کردیم که باید یک تیم شویم و ما به هیچ وجه تیر نمیشیم، ما استاد هستیم، ما عمره مردم خود، عمره قوم خود وعده کردیم، با وعده وفا میکنیم و انشالله ما کامیاب هستیم. مردم افغانستان کارنامه های ما که ما به این چند سال 12 سال به این مملکت خدمت کردیم و مجاهد هستیم الحمدلله، ما قوی و تنظیمی جنگ نکردیم، ما به این وطن مدال گرفتیم، مدال صلح، مدال بازسازی، مدال یک تقدیرنامه های خودی از رئیس جمهور برای ما داده شده که ما به جلال آباد و قندهار که وزیر پیدامه بودیم، وزیر شهرسازی بودیم، ما متقدرنامه و مدال گرفتیم الحمدلله، به یک موفق والی بودیم در افغانستان و ما از رادوی آزادی ما شخصیت سال شدیم و به افغانستان ما به مردم افغانستان اگر ما کامیاب موفق شدیم ما انشالله در افغانستان یک تاریخ جور میکنیم که این تاریخ چی است که باید در افغانستان باید صلح بیاریم، در افغانستان یک خوب حکومتداری جور کنیم.
خب با توجه به اطمینان که شما دارین و میگید که خواست مردم از شما خود را نامزد ساختین در انتخابات، تو چی برنامه های مؤثر را شما در پلان دارین تا با توجه به می برنامه های شما مردم برتان رای بتوان در انتخابات پیروز شوید؟
ما استراتژی خود جور کردیم، ما داریم در هر عرصه ما جور کردیم و انشالله که اولین ارمان ما صلح است، اولین ارمان صلح و امنیت است و باز بسازی، باز به حساب تعلیم و تربیه، اقتصاد و به دیگه مشکلات که در افغانستان ما داریم ما پلان و استراتژی خود جور کردیم و انشالله ما اگر ما کامیاب شدیم به توکل خدا ما انشالله ما استراتژی خود و پارلمان خود میتیم، بعد از تایید پارلمان بعد بخیر کار شروع.
بله، شما گفتین که برنامه های دارین، در اولویت کاریتون گفتین صلح است، تامین صلح است. این مسئله همین درگیری ها و خشونت هایی که فعلا در کشور جریان داره از بیش از یک دهه به طرف یک مشکل جدی باقی مانده، ممکن تا ای که رئیس جمهور آینده می آید در وقت هم این مشکل وجود داشته باشه. چی مشخص شما برنامه دارین تا مخالفان مسلح حاضر شوند به میز مذاکره و مشکلات کنی در افغانستان بهش نقطه پایان گذاشته شود؟
بسیار تشکر. ما یک برنامه برای صلح جور کردیم که ما باید یک جرگه خرد ما جور کردیم از علمای جهد، از سیاستمدارای افغانستان، از مشران اقوام ما جور میکنیم. ما به حساب این جرگه که بهتره باشه، که تاییدی و طالبان باشه، تاییدی حکومت باشه و این میتونه که انشالله این صلح بیاریم.
اما طالبایی را خواهد پذیرفتن مخالف ها این چونین جرگه شما؟
ما تماس گرفتیم، ما یک چی جور کردیم، امرای طالبان که اینجا سابق اینجا وزیر بود، دیگه بود، دیگه وزیفه داشت که پلرم در کابل زندگی میکنه، در کندر زندگی میکنه، ما عمره دوستا همینجا که هست که جنگ نمیکنه، ما عمره زنا یک خوب برنامه، عمره علمای کرام جور کردیم و بخیر این تیار است. ما که با کندهار والی بودیم، امو وزیرای و والیای طالبان ما آوردیم، برای ما آمده ما آوردیم. بدبختانه بعضی مشکلات ایجاد شد که بعضی وزیرای طالبان آمریکا بندی کرده، حکومت بندی کرده، بعض از این حساب باز مردم ترسید، باز نامد. ما اولین این پروگرام ما به قندهار شروع کردیم. باز که با جلال آباد والی بودیم، در جلال آباد هم بسیار طالبای کلان کلان والیان و لسوالا دیگه دیگه آمد. ما به ننگهار همینجا پلان سال پیش بردیم و کامیاب موفق بودیم.
خب
و یک چیزم گردیم که به حساب بسازی تخلص بلدوزر.
و من میخواستم بپرسم از شما که در نشانه انتخاباتی شما هم بلدوزر است، یا تصادفی بوده شما خودتان انتخاب کردید؟
نه، این طورت که خود یعنی طیب جمهور و خدا ببخشه بابای ملت ای برای ما ای تخلص بلدوزر داد. شما شاید ما برای شما میگیم که خواه در جاپان پاچای جاپان و صدر اعظم خود لقب بلدوزر داد. با امو حساب ما که جاپان بسیار آباد کرده، با امو حساب خود رسیم جمهور برای ما لقب بلدوزر داد.
بله. شما گفتین که میخواین که یک جرگه کوچک را تشکیل بکنین اگر موفق شدین در انتخابات ریاست جمهوری. فعلا یک مرجع یا نهاد به نام شورای عالی صلح کار میکنه در ریاستا، شما باور ندارین به کارکردهای از این شورا؟
ما که با جلال آباد والی بودیم و اینجا که تقریبا که الان سه ماه میشه، ما بسیار کار کردیم، یک برنامه جور کردیم، باید بخیر تشریف میکنیم که یک دفعه بخیر ما کامیاب موفق شدیم و انشاءالله ما به مردم افغانستان باید ببینم.
مسئله دیگه ای است که در این اواخر گفتگوها و یا هم بگویم جنجال ها بر سر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا است. تو تصور میشه که شاید حکومت فعلی با توجه به این جنجال ها و چالش هایی که وجود داره نخواهد امضا شود برای رئیس جمهور بعدی بونه. اگر شما رئیس جمهور میشید در افغانستان این توافقنامه را امضا خواهد کردید؟
معلوم تقاضا داریم از خود محترم رئیس جمهور که پیمان بعدی امضا شود و پیلن که ما مشکلات امنیتی و اقتصادی میبینیم و بعد اگر ما خدا ما را کامیاب کرد، ما هم پیسله مردم افغانستان که از طریق جرگه مشورتی مشوره داد برای طیب جمهور با حکومت که پیمان امضا شود، ما با پیسله مردم افغانستان و شخصا ما میبینیم که بعدی پیمان باید امضا شود و نفع مردم افغانستان.
اما این دو شرط را که جمهور کرزای در پایان جرگه مشورتی عنوان کرد،
شما دیدی که خود اما یک خط که اوباما به طیب جمهور به نام طیب جمهور روان کرده، خود اوباما و حکومت امریکا گفت که ما خانه مردم افغانستان تلاشی نمی کنیم و خسرانه عملیات نمی کنیم. ما همکاری با حکومت افغانستان با قوای نظامی افغانستان همکاری می کنیم. و دیگه کپیتان که این میگه رئیس جمهور ما میگه که باید امریکا و باید کوشش کنه که با افغانستان سلو بیاره و جنگ بند شوه و از پاکستان و قاسته و این حق رئیس جمهور است که گفت. که خب بعضم این پیمان که امضا میشه به خاطر سلو به خاطر امنیت امضا میشه و الان وقت است که باید رئیس جمهور ما و حکومت ما این پیمان امضا کنه.
بله. دیدگاه شما در مورد ابعاد خارجی جنگ در افغانستان چی است؟ و خصوص نقش پاکستان و امریکا که رئیس جمهور کرزای هم تاکید میکنه و میگه که این دو کشور نقش مهمی داره و دست از این است برقراری صلح در افغانستان.
یه خود معلوم است که مداخله خارجی ما در افغانستان است و مشکلات داخلی ما داریم. برای نقش امریکا و پاکستان بسیار مهم است و اینجا باید در افغانستان آینده آنو هم خوب حکومت است. ی خوش ما میگم که خوب از خراب از یبه مردم افغانستان تعلق داره و آینده بعد یک حکومت بهتر باید جور شوه. این میتونه که یک شخص رئی جمهور و یک حکومت بهتر جور شوه.
منظورتون از بهطرف چی است؟ منظورتون
بله،
منظورتون از بهطرف چی است؟ چی
حکومت غلام نباشه؟
غلام نباشه.
امرای نه امرای امریکا، امرای پاکستان، امرای جهان، امرای ممالک عربی و کلی خوب دوستی داشته باشه.
خب دوستی خدا را، اما گفته میشه که خصوصا پاکستان برخی از حلقات استخباراتی و نظامی کشور مداخله میکنه و حمایت میکنه مخالفان مسلح را.
مداخله خواهد خواهد مشکلات داخلی سیاسی و خارجی، مشکلات حکومتی ما داره، اعتماد نداره، یک با دیگه اعتماد نداره، نه پاکستان با افغانستان اعتماد داره، نه افغانستان با حکومت پاکستان اعتماد داره. اعتماد باید از طریقی امریکا، از طریقی جهان باید جوش.
با شما اگر پیروز شدید در انتخابات اعتماد فراهم خواهتانستین؟
انشالله، انشالله با توکل خدا ما از طریقی حساب سیاسی ما میخوایم که اعتماد پاکستان و افغانستان باید با وجود بیه.
خب در بیشتر از یک دهه گذشته موجودیت فساد اداری در افغانستان هم به عنوان یکی از مشکلات عمده بوده که انتخابات‌های را به سطح ملی و بین المللی متوجه از کشور ساخته. برنامه‌های شما در این مورد چی خواهد بود؟
به حساب فساد ابعاد بسیار زیاد داره و ای آینده باید هر رئیس ملک آمد، اگر ما آمدیم ما این شهر را به یک خوب حکومت داری جور میکنیم و جای روابط و ضوابط باید حکیم کنیم، کار با اهلی کار بسپاریم و یک محکمه جدا ما جور میکنیم بزدادی فساد. و ما میخواییم که یک حکومت ملی با نام ملی پیلن است، مگر بدبختانه ملی نیست. ما میخواییم که والی قندهار باید به مزار باشه، والی مزار باید به قندهار باشه. اگر حکومت مشترک جور نشد، پلیس ما ملی نشد، آره بنام پلیس ملی ما میگیم، امنیت ملی ما میگیم، اردوی ملی ما میگیم، در داخل حکومت داری ما در حساب ملکی بسیار مشکلات داریم.
چرا نشده؟ به نظر شما کسی بودین که در حکومت حضور داشتین، مشکل اساسی تر چی بوده که چون این کار صورت نگرفته تا به حال؟
این مصلحت کار کلیگی مصلحت خراب کرده، باید آینده مصلحتی مثبت شود، مصلحتی منفی باید نشود.
و در برابر فساد هم مبارزات جریان داشته از طرف حکومت افغانستان، چندین نهاد این رابطه کار میکنه. پلان شما چی است؟ آیا همین چندین ادارات مختلف باید این مورد کار بکنه یا اداری واحد؟
شما خبر داری که طریق تلویزیون ها، طریق رادیوها، اما دوستای افغانستان، سیاستدارای افغانستان بسیار انتقادات میکنه. مردم افغانستان میفهمه مشکلات، میفهمه که مشکلات کجاست. پیلو ما بر شما گفتیم که در هر عرصه، در هر حساب، در مقامه، در سنوالی، در هر حساب مشکلات هست و اینده یک خوب حکومت بیجور شما.
بله. و میریم سر مسائل حقوق بشری. برنامه یا طرح شما به خاطر تأمین هرچی بیشتر یا هرچی مؤثرتر حقوق بشر، به خصوص حقوق زنا و یا هم آزادی بیان چی خواهد بود؟
ما الحمدلله یک قانون اساسی داریم و به قانون اساسی احترام داریم. حقوق زن و آزادی بیان از حساب به قانون اساسی با احترام داریم و ما از حقوق زن دفاع میکنیم، از بیان آزادی دفاع میکنیم. و یک چیز ما میگیم که باید از حساب قانون باید کلگی دوستای ما، خصوصا همو روشن فکرای ما، خصوصا زنای ما، خصوصا همو میلیا، باید اینطور یک برنامه پیش کنه که قانون جور شده که شخصیت کشی باید نباشه و با منافع ملی افغانستان باید احترام داشته باشه.
حقوق که فعلا زنان افغانستان دارن به نظر شما کافی است؟
ما الحمدلله مسلمان هستیم، قانون اساسی ما اسلامی است و به اسلام با حقوق زن از جهان پیش است. اگر وقت آمد بخیر، به این شکل نیه که حالا به حساب زن در افغانستان مشکلات است. خوبت بختانه عوامل بسیار جا داره. یک اینطور است که فقر است، غربت است. رسول خدا میگه که غربت پتنه میه. این غربت است. ما باید غربت ختم کنیم، ما باید اقتصاد مردم افغانستان جور کنیم و ما باید تعلیم، مهم چیز در تعلیم است، علم است. بدبختانه در افغانستان تعلیم پیش نرفته و 35 سال در افغانستان جنگ بود. ما میخواییم که تعلیم و اقتصادی که جور شد و تا قلی خدا اما مشکلات که ما در پامیلای داریم و انشاءالله خود به خود حل میشه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام جور و صحت مند باشید. گزارش این هفته برنامه هوای تازه را روی مشکلات بیکاری جوانان معلول معیوب تهیه کردیم.
مشکلات ما این میسته که بی سرپناه هستند، کار ندارند، دولت کار برشان نمیته، میگه معلول هستی کار که دارم میتونه.
از اینجا شهاده معلولین میخوایم که ما زیاد مشکل دارم.
برای حل این مشکل با وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هم در تماس شدیم که به نشر خواهد رسید.
این واقعا باید به امور اقتصادی و کاری زنان رسیدگی کامل صورت بگیره.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، وقت سخن از معلولیت به میان می آید، حرفای زیاده به ذهن انسان خطور می کنند. از خواستها و مشکلات بیکاری معلولین گرفته تا طرز برخورد جامعه و عقیده مردم عادی نسبت به اونا. جنگ های 3 دهه اخیر در افغانستان نه تنها ویرانی های محیطی را به جا گذاشت، بلکه باعث کشته و معلول شدن تعداد زیادی از مردم افغانستان شد. اکثر این معلولین جوانان تشکیل میتن که در نتیجه جنگ یک یا چندین عضو بدن مثل دستها، پاها و چشمهایشان از دست دادن. معلولین در جامعه با مشکلات زیاد روبرو هستند. فقر اقتصادی و فرهنگی، نبود راه‌ها و امکانات لازم برای ورود معلولین در ادارات و نهادهای دیگر، نبود زمینه کار و اشتغال و کمبود فضای تعلیمی و صحی. و از سوی دیگر نبود زمینه کاری بر افراد دارای معلولیت باعث شده تا این قشر بیشتر در تنگنا قرار گیرند. شماری از این جوانان که با ما از نبود زمینه کار و مشکلاتی که دچار اونا است، حرفای داشتن که با هم مشنویم.
نام زلقیرت بانم، مشکلات زیاد داریم. ما میخوایم یک مستقلیت بگیریم، ماشین نداریم، دیگه وسایل نداریم، خانه نداریم، اقتصاد ما خراب است. در خانه را که خود ما 5-6 نفر زخمی شدیم، پدرم شهید شد. محیط مشکلات ما زیاد چون گپ میزنه که بیرون میبرای و مایی بسته، نمیپاییم چی کار میکنیم چی کار نمیکنیم.
لال محمد هستم، باشنده ولایت کابل. به ارتباط کار آمدیم که کار هم تو سمیه داریم. ما سمیه متاسفانه با آدم های جور میرسه و برای معلولین کدام پروگرام ندارن و به نام معلولین هم پروگرام و پاروسی گرفته شد و با آدم های جور میسر میشه با واسطه دارا، مگم با مایی مشکل شل نمیشه. زمینه کار باید به رقم مساعد شد که کم از کم امو مصارف خانه که داره یک 50% باید حل شد تا که ما بتونیم از مشکل خانم حل شد و کسب و کار یک چیز یاد بگیریم.
اسم ما شبانه است، از مایوبین معلولی، از بود انچاله در پای فلج زیاد مواجه هستم و به خاطر از اینجا شهاده معلولین میخوایم که ما زیاد مشکل دارم.
که آنان با این همه مشکلات مواجه هستند، معلولیت آنان نیز نوع تأثیرات روانی را بالای آنا گذاشته. شفیقه سالزه، رئیس سازمان اجتماعی زنان معلول و ورثه شهدای افغان، میگه معلولین با بسیار مشکلات روبرو هستند، به خصوص دختران و خانم ها. اگر دولت در این مورد توجه کنه، هر فرد معلول به اندازه توان خود میتونه کار کنه.
این معلولین را شما میبینید که با چی زحمت از خانه های خود میبرند. فقط مشکلات ما این نیست که بی سرپناه هستند، کار ندارند، دولت کار برشان نمیتونه، میگه بلول هستی کار که دارم میتونی. هر کس به یک اندازه خود فرزند یک سویه داره. فرزند نیست خیاط است، ایشه کارمند است، ایشه ما بیچاره دوزر خلاص کرده کس نمیگیریش. ایست فرزند تاسن فشت نو خونده نمیتونه، او ایشه تاسن فنو اشته خونده کس نمیگیری. دیگه بدا ما مشکل ما معلولین بل خصوص خانه ما به حد زیاد است، اما تقاضای ما از دولت است که در قسمت معلولین باید بسیار تلاش کنن، بل خصوص خانه های معلول، به خاطر که خانه های معلول نمیتونه در سر سرک ساخت شود، نمیتونه موتر استاد کنه، نمیتونه وزارت رویش بگیره.
با آنکه مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگن تا هنوز آمار دقیق از افراد دارای معلولیت وجود نداره، اما 3 دهه جنگ در کشور و چندین عامل دیگر باعث شده که افغانستان از جمله کشورهای دارای معلولین زیاد محسوب شود. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت برای رفع مشکلات بیکاری معلولین این وزارت 10% سهم کار را به شهدا و معلولین در نظر گرفته.
ما علاوه از این فیصدی که ما در قالب برنامه
دانشگاه فنی‌حرفه‌ای مراکز و ولایت خود در نظر داریم، ما برنامه‌های مختلف دیگه‌ای داریم. مثلا ما 1000 نفر با کمک مالی کمیته سویدن سال گذشته صرف اختصاص داشت برای دوستای معلول ما که در 6 ولایت کنر و لوگر و غزنی و اینا بودن، تطبیق شد. برنامه‌های دیگه هم داریم که اختصاص داره برای دوستای معلول ما، و ما قطعا می‌پذیریم که اینا مناسب‌پذیرترین افراد هستن در جامعه و اینا نیاز به حمایت بیشتر دارن و این کارهایی که صورت گرفته قابل قبول نیست. این واقعا باید به امور اقتصادی و کاری زنان رسیدگی کامل صورت بگیره و این برمیگرده به اینکه ما هنوز متاسفانه از لحاظ اقتصادی ما هنوز خودکفا نشده و ما تلاش میکنیم که اول ظرفیت زنان بالا برده شود، اینا باید فن و حرفه آشنا شود. تلاش ما بیشتر در قسمت بازتوانی معلولین است. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که چون فعلا روی کریکولم و مواد درسی از فکر میشه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
و اما جوانان عزیز، ما با برخی از معلولین دگام روبرو شدیم که میگفتند در گذشته 1500 افغانی از وزارت کار و امور اجتماعی معاش میگرفتند، اما معاشاتشان 5000 شده که سر از شروع سال 1393 قابل اجرا میباشه. اونا از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا داشتند تا اگر دولت معاشات یک سالشان یک جا اجرا کنه، اونا میتونن با پول سالانهشان یک کار دیگه را پیدا کنن. در این مورد حرفای محمد حسن صوفی، یک تن از جوانان معلول، میشنویم.
امروز ما مردم مردیم 1500 معاش میتن، اما پیلن وزیر صاحب مالیه و وزیر صاحب کار مجتمعی گفته که نه 5000 معانت تثبیت شده. امی معاش 5000 که برای ما مردم یک ساله بود هنوز خوبش میشه، بخاطر از اینکه سالانه 6000 افغانی میشه. امی 6000 افغانی ما مردم میتنیم که در منطقه خود، در یک سینای خود یا در گلسواری خود ما مردم کار کنیم، یک دکانداری سرش کنیم، یک در کراچی یا در یک غرفگک، این همی کار همی شغل باید پیش ببریم.
پاسخ این مشکل از علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدیم. گفت این وزارت با طرح اونا موافق است، در صورتی که تمام معلولین با این طرح هم نظر باشند.
ما اتفاقا با طرح از اونا موافقیم، در صورتی که کل معلولین با این موافق باشند، چون در خیلی از موارد معلولینی هستند که اونا ماهانه ولو امو مبلغ اندکی هم هستن ماهانه به ضرورت دارن و این ما نمیتونیم که در شروع سالی پرداخت بکنیم. مثلا در ختم سال امکانش است، ولی باز هم بر از اونا بسیار سخت است که اونا از شروع سال تا ختم سال منتظر باشند تا معاش خود یک جای دریافت. ولی خب ما با وزارت مالی هم صحبت بکنیم، در صورت که کل دوستای معلول ما موافق باشه، امکانات ازی وجود داره که ما با وزارت مالی هم صحبت بکنیم که اونا مثلا در ختم سال یک بارگی همی پوله برشان بتن.
همچنان چند پیش وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با برخی از نهادهای خصوصی که در کنار دولت برای رفع مشکلات بیکاری معلولین کار و فعالیت میکنن، تفاهم نامه را امضا کردن تا او عده از نهادهای خصوصی که در بخش‌های آموزش‌های حرفه‌ای کار میکنن و جوانان معلول و معیوب اوجا آموزش میبینن، بعد از فراغت سندشون قابل اعتبار باشه. این وزارت با 12 نهاد خصوصی جواز کار داده تا بعد از این هم فعالیت این نهادها با استاندارد باشه و هم کارآموزی که سند کار به دست میاره دارای اعتبار باشه. در این مورد بازم از آقای افتخاری میشنویم.
ما برای نهادهای خصوصی که ما جواز کار دادیم، نهادهایی هستند که بیشتر در بخش آموزش فنی‌حرفه‌ای فعالیت داشتن. وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم به این گرفت که به جای اینکه کل چیز در انحصار وزارت کار و امور اجتماعی باشه، خوب است که وزارت کار و امور اجتماعی نظارت داشته باشه، صلاحیت به این نهادها داده شد. که ما تفاهم نامه‌ای که امضا کردیم رسما برای در حدود 12 نهاد خصوصی ما جواز فعالیت دادیم که بعد از این اونا هم فعالیت‌هایش استاندارد است، هم سندی که برای آموزگارای خود کارآموزای خود بعد از این میدن اونا هم اعتباری که سند وزارت کار داره، هم اعتبار سند از اونا داره.
آقای افتخاری در ادامه افزود نظر به قانون و اصول وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، این شرکت‌های خصوصی 5-10% سهم خانواده‌های شهدا و معلولین و 40% سهم خانم‌ها را در هر برنامه در نظر می‌گیرند.
نظر به قانون، نظر به اصولی که وجود داره، اینا 5-10% سهم خانواده شهدا و معلولین باید در هر برنامه آموزش فنی‌حرفه‌ایشان در نظر بگیره و 40% سهم خانم‌ها را در نظر بگیره که آسیب پذیرترین قشر. یعنی می برنامه آموزش فنی‌حرفه‌ای یگانه برنامه‌ای که می‌تونه که خانم‌های کلاقمند باشد در بخش‌های مختلف مثل گلدوزی، چرمدوزی، موردوزی، آرایشگری در حرفه‌های آموزش ببینند و اینی معیارها رو باید این نهادها در نظر بگیرند.
با گفته علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در حال حاضر 33 مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مرکز و ولایت فعالیت دارند که سال گذشته 1000 نفر از 6 ولایت برنامه‌های حرفه‌ای را آموزش دیدند که صاحب یک شغل شدند. پس با امید روز که دولت به مشکلات قشر آسیب پذیر معلولان رسیدگی کنه، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
گویند که درد و غم فراوان داری، توکل به خدا. گویند که دیده‌های حیران داری، توکل به خدا. گویند که غم‌های تو افزون گردد، توکل به خدا. سیلش چو باران داری، توکل به خدا. برای عشق تو دلبر من جان می سپارم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم.